بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً تبریک عرض میکنم میلاد پربرکت پیامبر مکرم اسلام رو که امروز 17 ربیع الاول زادروز میلاد اون پیامبر رحمت است. از طرفی مطلع شدم از این اتفاقی که برای یکی از یاران بنیاد توحید پیش آمده در گذشته، مرحومه شعله ربانی، که هم از اعضای شما بودن و بعد منتقل شدن به جنوب کالیفرنیا، اونجا در مرکز ابن سینا خدمتشون می رسیدیم. به حال هم در این محیط و هم در اون محیط این حادثه و مصیبت آثار خودش رو گذاشته و هم در گذشته خانم چیتساز که در اون فاصله یه ماه قبل تا بعد که بنده خدمتون رسیدم خبردار شدم و همچنین مرحوم سعید که الان هم گزارشش رو دادن. چون جلسه مخلوط شد این میلاد با این مراسم سوگواری، به نظرم رسید که عرایزی رو خدمتون انبان بکنم که به هر دو طرف ارتباط داشته باشه. معمولا در جلسات ختم سوره الرحمن رو میخونن تا آیه 26، در حالی که این سوره رو میگن عروس قرآن، الرحمن عروس قرآن. اگر سوره یاسین رو قلب قرآن گفتند به خاطر اینکه هم از توحید و هم از نبوت و آخرت هست، اون محورهای اساسی قرآن رو بیان کرده. سوره الرحمن به دلیل اینکه تنها سوره است از قرآن که به یکی از نامهای نیکوی خدا نامیده شده، الرحمن، و هیچ سوره دیگه هم در قرآن چنین موقعیتی رو نداره. و بعد در این سوره رژه نعمتهای خداست. 31 بار این جمله ترجیباً تکرار شده، فبأی آلاء ربکما تکذبان. هی دونه دونه نعمتها رو بیان میکنه، میگه کدوم نعمت رو ندیده میگیری، کدوم نعمت قابل انکاره. 31 بار این جمله تکرار شده در کل قرآن، 34 باره که 31 بارش فقط در همین سوره الرحمنه. به این جهت ظاهرن گفتن که این عروس قرآنه. علت این که تو جلسات ختم میخونن فکر میکنم به دلیل همون آیه 26، چون تا اونجا بیشتر نمیخونن، تا آخر سوره نمیرن، میگه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. همه چی که روی کره زمینه همه به زیر میرند، یه چند سباهی روی زمین هستیم، همه فانی میشن مگر اونچه که وجه رب باشه، رو به سوی خدا برده باشه. شاید به این دلیل میخونن. ولی به هر حال چه سوره حمد رو که معمولا تو این مجالس میخونن، چه سوره الرحمن، برخلاف اون چه که انتظار هستش که یک ملالت و غم و تعزیتی است در این جلسات، این حالت انبساط خاطر و نشاط و امیدواری داره، هم سوره حمد و هم سوره الرحمن. شاید اصلا انتخابشم برای این تجدید حالت و تغییر رنگ این جلسات بوده. اصولا بر حسب این که ما چگونه نگاه بکنیم به این عزاها، مسئله غم و شادیمون تفاوت میکنه. اشاره به رومی کردند در این جلسه، او هم یک وصیتی داره که وقتی مرد چگونه برخورد بکنه. میگه به روز مرگ جنازه من چون روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو درفتی دریغ آن باشد. منظور از دیغ دد، دیو و دد شیطان دیگه. مرا به خاک سپاری مگو ودا ودا، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. تازه نجاته. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه ای رو در خاک گذاشتن بعدش رویده دیگه، یعنی همین تشبیه میکنه. کدام دلو فرو رفت در چاه و پر نامد برون، یوسف جان را چرا فغان باشد؟ تنابی انداختن تو چاه، یوسف در آمد. میگه چرا فکر میکنی که در چاه افتاد بعدش دیگه همه چیز سیاه و تاریکه؟ میگه دهان شبستی در این سوی آن طرف بکشای، که های هوی او در جو لا مکان باشد. به هر حال مفصله، میخوام فقط اینو عرض بکنم که بر حسب نوع نگاه ما مطلب به کلی فرق میکنه. قرآن هم میگه که همتون این مشکلات و مصیبت ها رو خواهید داشت، ولی خوش به حال صابران و بشر صابرین، اونهایی که وقتی چنین مصیبت هایی بهشون برخورد میکنه، تلقیشون، برداشتشون، مواجه شدنشون با مشکلات اینه که انا لله، ما که طلبکار نیستیم، ما متعلق به خداییم، بعدم راه دور نمیریم، به سوی او داریم برمیگردیم. کسی که به سوی معشوق و معبود برمیگرده که نباید قصه‌دار باشه. میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا بر اینها باد، و اولائک هم المهتدون، اینا هستن که فهمیدن، راز و رمز رو دریافت کردن. بنابراین همه اینا برمیگرده که ما چگونه برخورد بکنیم. اگه دنیا برامون اصل و اساس باشه، دل بسته باشیم، طبیعتاً چنین ناراحتی هایی وجود داره، ولی با یه تغییر نگاه به کلی صحنه عوض میشه. در هر حال خوشحالیم که امروز روز میلاد پیامبر مکرممون هست، و با اون دید و با اون نگاه بقیه را هم در واقع مثبت میبینیم. اما انتخاب همین سوره‌ای که عرض کردم خاطر ویژگی هاییست که نگاه آدم رو تغییر میده. نام سوره همینطوری که خدمتتون عرض کردم رحمانه. رحمان و رحیم در ترجمه ها می نویسن به نام خداوند بخشنده مهربان. در حالی که بخشنده به معنای کسی که می بخشه بدی رو یا چیزی به دیگری می بخشه، واژه معادل دیگه ای داره. رحمان نمیشه گفت بخشنده. میگن فرق رحمان و رحیم اینه که رحمت رحمت عام خداست، رحیم رحمت خاص خدا. یعنی معلم تو کلاس یه درس رو برای همه میده دیگه، این رحمانه. ولی اونایی که بیشتر توجه میکنن، سوال بیشتر میکنن، بیشتر بهشون توجه میکنه، سوالاتشون رو پاسخ میده، خارج از ساعت کلاس هم بهشون توجهی میکنه. یا میگن خورشید بر همه کره زمین مساوی میتابه، ولی همه جا که مساوی اون نور رو جذب نمیکنن، دریاها بیشتر جذب میکنن تا کوه که سنگی هستش. بنابراین به دریا بیشتر میده چون بیشتر جذب میکنه، او داره مساوی میتابه، ولی هر کی بیشتر جذب کنه بیشتر بهش میده. میگن رحیم نسبت به مؤمنینه که بیشتر رحمت خدا رو جذب میکنن، ریجکت نمیکنن، بر نمیگردون، وگرنه خدا به همه میتابه، تو هر چقدر بخوای میتونی جذب بکنی. بنابراین این سوره درباره اون رحمت عام خداست، نه رحمت خاصش. خورشید جهانتابی که بر همه جا داره میتابه، هیچ کسی رو محروم نمیکنه. در قرآن هست میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته، مثل جاذبه است که همه جا هستش. در دعای کمیل هم میخونیم و به رحمت کلتی وسعت کل شی، سوگند میده خدا رو به اون رحمت فراگیرش. میگه همه موجودات جهان دائما دست نیاز به سوی او دراز کردند. یسأله من فی السماوات و الارض، همه موجودات جهان هستی دست نیازشون به سوی او درازه. کل یوم هو فی شأن، او در هر لحظه‌ای در شأن انجام یک خدمتی، یک به صلاح لطف و محبت و مرحمتی به خلق خودش هست. پس از این بود وارد این سوره میشیم، با این نگاه که هر چی گفته میشه جلوه های رحمانیت عام خداست. در این سوره اصلا نام الله نیامده. بعضی از سوره های قرآن به جز الله هیچی نیامده، در ازای هر آیه دو سه بارم حتی سوره های هست که سوره های شاید 51 تا مثلا 56 همش الله الوهیت رو داره بحث میکنه، ولی در این سوره هیچ نامی به جز رب نیامده، همش ربوبیته. البته وصف ربوبیت اومده، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، ذل جلال و الاکرام، اونم صفت ربوبیته. ربوبیت یعنی چی؟ چه فرقی داره با الوهیت؟ الله کسی است که او رو میپرستیم، ولی رب که ترجمه میکنن لورد یا سینیور، همون اربابی است که تو فارسی هم میگیم ارباب. ارباب کسی که صاحب اختیار دیگه، باسه، رئیسه، او داره اداره میکنه. ارباب یه ده، هم مالکه هم اداره کننده است، همه باید از اون حساب ببرن دیگه. رب همین مفهوم رو داره. مشرکین معاصر پیامبر الله رو قبول داشتن. ده ها آیه تو قرآن هست نشون میده که چقدر اعتقاد به الله هم داشتن. مخالفتشون هم با پیامبر این بوده که این فقیر یتیم قریش که نمیتونه که نماینده اون الله باشه. دعا میکردن اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجاره من السماء، خدایا اگه قرار این آدم فقیر این نماینده تو باشه، بر سر ما سنگ از آسمان ببار، آتش نشان رو سر ما باشه. یعنی اصلا کسر شأن خدا میدیدن که یک بشری در این سطح مثلا ثروت، اونا انتظار داشتن اگر کسی هم باشه باید یکی از به اصطلاح ثروتمندای اون منطقه باشه. پس به خدا اعتقاد داشتن، ولی دو چیز رو باور نداشتن و نمیفهمیدن. یکی این که همه کار از خدا، او اربابه. میگفتن خدا خالق ماست، رازق ماست، خالق آسمان ها و زمینه، همه کار است، ولی دیگه به بنده دهاتی بی سواد این گوشه دنیا که کار نداره، شأن او عجل از اینه که به این جزئیات بپردازه، ما باید به همین واسطه ها متوسل بشیم، شفاعت اینا رو بپذیریم. میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن، پس اینا صاحب اختیارن، امور دنیا به عهده اینا سپرده شده به عنوان نمایندگان خدا، به عنوان کسانی که مقرب درگاه خدا. میگفتن ما که اینا رو نمیپرستیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. پس ربوبیت رو قبول نداشتن، از قدیم هم اینطور بوده. تمام سخنان حضرت موسی به فرعون سر ربوبیت نه الوهیت، تمام سخنان حضرت ابراهیم با نمرود سر ربوبیت نه الوهیت. یکی اینی که او همه کار است، به او باید متوسل شد، شفاعت او رو باید فقط خواست، باور نکردند، نمی کردند و هنوزم نمی کنند. یکی هم رحمانیت خداست که اون با همه خوبه، با همه بندگان رحمت و محبت داره، کسانی رابطه ویژه و خاص با اون ندارن، همه بندگان او هستن. اعتقاد به رحمانیت خدا اصلا نگاه آدم رو به جهان عوض میکنه، دید آدم رو تغییر میده. مشرکین قبول نداشتن، میگه وقتی بهشون گفته میشه برای رحمان سجده کنید، قالو و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ میگه و هم یکفرون به رحمان. بارها تو قرآن اومده که این مسئله رحمانیت، این کانسپت رحمانیت رو نمیفهمیدن یعنی چی. این حالا امروز اینجا میگن لاو، عشق، نمیدونم دوست داشتن، این حرفا، اون بود براشون قابل درک و فهم نبوده. این سوره سال سوم آمده، سوم بعثت. حالا پیامبر اسلام برای مردمی که ربوبیت رو دریافت نمی کنن، قبول ندارن، خدا رو قبول دارن ولی این احساس این که اون ربم هست، تو قرآن میگه الله ربکم، خدا همون ربتونه، یا میگه که الرحمن علی العرش استوا، کی سوار جهانه، کی داره اداره میکنه، رحمان داره اداره میکنه، یعنی رب جهان، گرداننده جهان، منشأ رحمانیته، یعنی مدیر استثمارگر نیست، مدیر خشن نیست، قاسم الجباری نیست، اونطوری که به نام دین حکومت میکنن همش چهره های خشنه، کی داره اداره میکنه؟ الرحمن و علی العرش استوا، اونی که پشت ماشین جهانه، اونی که داره رانندگی میکنه، اونی که داره میگردانه جهان رو، رحمانه. اینا خیلی معنا داره. پس در این سوره با رژه نعمتهای خدا که 31 بار این جمله داره تکرار میشه که فبأی آلاء ربکما تکذبان، این ترجیبند داره تکرار میشه، میخواد اون نگاه جدید و نگاه اسلامی که میخواد مطرح بشه پیامبر در همون سال سوم که آغاز دعوت علنیه، مکتب خودش رو معرفی کنه، مکتب عشق رو معرفی میکنه. پیامبر رحمت حالا داره سرچشمه عشق و دوستی رو برای مردم معرفی میکنه. همطور که عرض کردم تنها سوره ایست که با نامی از نامهای خدا آغاز میشه. اولین آیش هم الرحمنه، الرحمن، اولین نشانه رحمان چیه؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. از یک کلمه ای شروع میشه، بعد میشه دو کلمه، بعد سه کلمه، بعد چهار کلمه، بعد پنج کلمه، یک مخروطه. علت این که قبل از خلقت انسان علم القرآن گفته، بعضیا گفتن که به خاطر اهمیت قرآنه که حتی از آفرینش انسان مهمتره، چون انسان ممکنه بیاد زندگی هم بکنه هدایت نشه، خب چه فایده داره از این آمد و رفت، چون هدایت شدن و آشنا و آگاه شدن مهمتره. اول گفته الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اینجوری فهم کردن که به دلیل اولویت تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم آمده. ولی از زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد. این سوره سوره رحمانه، داره ابعاد رحمانیت خدا رو میگه، ولی تعلیم قرآن که از نشانه های رحمانیت خدا نیست، نشانه های رحیمیت خداست. انسان های زیادی آمدن و رفتن، پیامبر ما آخر زمان، این قرآن در آخرین دوره نازل شده، ولی این سوره داره رحمانیت عام خدا رو میگه. این فقط مال مسلمان هاست، این رحمت ویژه ایست که خدا بنده، رحمت عام شمرده نمیشه. و بعد خدا به کی تعلیم داده؟ خداوند نازل کرده کتاب رو، چند درصد مردم تازه آشنا شدن؟ علت این ترجمهی که گفتن علم القرآن، تعلیم قرآن این کتاب رو داد، که من نمیدونم کجا در قرآن گفته من این تعلیم رو دادم، به خاطر یک معنای خاصی است که از قرآن در ذهن ما جا گرفته. ببینین قدیم یادتونه موقع که اولین بار نوشابه در ایران اومد، پپسی کولا بود دیگه، نیست؟ نوشابه مساوی پپسی کولا شد دیگه، پپسی میگفتن نوشابه، بعضی وقتا دیگه حالا نوشابه های دیگه آمده و میگفتن پسر برو 5 تا پپسی بخر، 2 تاش کوکا باشه، 3 تاش نمیدونم اوسو باشه. از موقعی که عرض کنم که دیوترم آمد، اولین دستگاه آبگرم کن دیوترم بود دیگه، اسم یه کارخونه بود ولی همه میگفتن خونه دیوترم گذاشتی. حالا بابا 50 تا یه برند دیگه هم آمده ولی جا افتاد. یا اولین دستگاهی که آمد تکثیر زیراکس بود. زیراکس اسم یه کارخونه است ولی همه گفتن برو از این 4 تا زیراکس بگیر، اصلا معنی نداره. بخاری آلادین یادتونه، از این چیزا خیلی است. بعضی وقتا اولین چیزی که مطرح میشه اون برند این نام رو به خودش میگیره. قرآن هم مصدره، قرآن مصدر خواندنه، یعنی خواندنی. این نیست که هرچی قرآن گفته بشه معناش همین کتابیست که ما داریم میخوانیم. یک وسیله ایست ارتباط با خدا از طریق خواندن. قرآن از ریشه قرعه است، قرعه میگن خواندن. یکی از انواع خواندن این الفاظی است که کنار هم میذاریم. چرا حالا میگن قرائت خواندن؟ و الف که معنی نداره، ب هم که معنی نداره، پلو هم میذارن میشه آب، یه معنا پیدا میکنه. ما الف و ب رو وقتی پشت سر هم میذاریم معنا پیدا میشه. چند تا رو پلو هم میذاریم میشه نان، میشه بابا، میشه خانه، الی آخر. تک تک اینا معنا نداره، از چند تا کلمه یه جمله درست میشه، جمله معنا و مفهومی پیدا میکنه. جملات با هم دیگه یه پاراگراف میشه، میشه یک فصل کتاب، میشه یک کتاب. پس از پلو هم گذاشتن یه چیزایی که ظاهرا معنایی نداره ما میخوانیم معنایی رو که نویسنده اراده کرده. یه مقاله‌ای میخونیم یا یه کتابی، اون چی میخواسته به ما بگه. اینا که پلو هم میاد میگن قرائت. به پیامبرم که تو قرآن میگه او خوانا شد، اون که سواد الف به نداشت ولی الف به طبیعت رو خواند، آیات خدا رو خواند، کتاب هستی رو خواند. میگه سنقره او که فلا تنسا، تو به زودی خوانا خواهی شد که هیچ وقت فراموش نمیکنی یا نکن. هیچ وقت پیامبر تا آخر عمرش سواد معمولی یاد نگرفت، ولی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، او به گونه دیگه ای خواند، الفبای جهان رو فهمید، کنار هم گذاشت، پیام خدا رو دریافت کرد. خب این یک نوع خواندنه، خواندن علائم قراردادی که در زبان شناسی هست، یا خواندن جهان، علائم جهان. ولی در زبان عربی انواع دیگه قرائت هم داریم. در قرآن میگه زنانی که طلاق میگیرن 3 ماه باید اون دوره رو طی بکنن. میگه 3 قرائن، 3 قرائت باید بگذرونن. میگن اصطلاح اون دورانی که دوران ماهیان جمع شدن قطرات خون در رحم، اون رو اصطلاح قرآن قروء میگه. چرا؟ برای اینکه جمع شدن تدریجی تا رسیدن به اون حالته. آب باران هم وقتی که جمع میشه یه برکه ای رو درست میکنه، یه حوضی. اونم باز در کتاب شما المنجد ببینید، اونم میگه قرائت. مردم پراکنده در صحراها هم که به شهر میان جمع میشن، یه شهری رو، تمدنی رو درست میکنن، اونم قرائته. حالا عذر میخوام یه ذره طولانی شد، ولی شاید ارزش داشته باشه که با این نگاه هم آشنا بشین. پس اصلا معنای قرائت یعنی میل ترکیبی، به هم پیوستن اجزایی که تشکیل یک واحد بزرگتر میدن یا یه معنایی پیدا میکنه. خب همه میدونید که جهان ما از یک نقطه آغاز شد، در لحظه بیگ بنگ. هیچی تو دنیا وجود نداشت. دقیقا حساب کردن که چه اتفاقاتی افتاد در ثانیه های اول یا در دقایق اول. من یه نگاه اجمالی میکنم اتفاقاتی که بعد از همین مهبانگ، این بیگ بنگ افتاده. 8 مقطع کاملا جدایی توضیح دادن. مرحله اولش نه 1 میلیونیوم ثانیه، یک ده بذارید 43 تا صفر جلوش بذارید 43 تا، یه ثانیه رو بخش بر این مقدار بکنید ببینید چقدر زمان میشه. یک بخش بر 10 با 43 صفر، مرحله بعدش تا 32 صفره، این کوارک ها به وجود میان، بعد الکترون ها و پادذره ها. مرحله سوم تا 1 میلیونیوم ثانیه است، مخلوطی از کوارک ها، لپتون ها، فوتون ها، ذره ها. مرحله چهارم تا 1000 ثانیه، هست تا کوارک با هم یه پروتون میسازن، بعد با یه نوترون ترکیب میشن، هسته های اولیه اتم رو میسازن. مرحله پنجم تا 100 ثانیه است، اشعه تولید میشه، یعنی برخورد الکترون ها و پاد الکترون ها. از 100 ثانیه تا 30 دقیقه، این مرحله ششمه، میگه اتم های سبک، این نخستین هسته های اتم های سبک به ویژه هسته های هلیوم در اثر همجوشی، همجوشی چی؟ میشه قرائت، همجوشی یعنی به هم میچسبن دیگه، به هم پیوستن، ایجاد میشن. در اون موقع فقط دو عنصر بنیادی که از همه سبکتر بودن وجود داشتن، هلیوم و هیدروژن. این تا مرحله ششم از 8 تا. مرحله هفتم از 30 دقیقه تا 1 میلیون سال، اتفاقاتی که افتاده، هسته های اتم ها و الکترون ها در دمای حدود 3000 درجه سانتیگراد به هم میپیوندن، اتم ها رو تشکیل میدن. مرحله هشتم از 1 میلیون سال تا امروز، از ابرهای هیدروژنی، کهکشان ها، ستارگان، سیارات الی آخر. مفصله، من خستتون نکنم. در اصل جهان میبینیم هیچ بوده اول. اول اتفاقاتی میفته که تا این حد جزئیات پیش بینی کردن، همه داره به هم اینا بس میشه، مثل کتابی که الف و ب و پ و جیم و همینا پخشن تو دنیا، خود پیدایش این تک تک، و بعد اینا با هم ترکیب شدن، الف و ب با هم اومدن، کتاب هستی ناگهان نوشته شده. زمین هم همینطور، حالا این که در کهکشان، کل زمین هم حیاتی که نبوده، چگونه همه خدا این میل ترکیبی رو در درونش گذاشته، در جهان یه قرائتی رو خدا الهام کرده. در قرآن هست که میگه خداوند هر چی آفرید هدایت هم کرد، تعلیم بهش داد. پس بی جهت نیست که رحمانیت خدا رو از قرائت در جهان پیوستن و ساخته شدن، آفرینش در واقع آغاز میکنه. اوجش به کجا میرسه؟ اوج آفرینش کجاست؟ انسان. پس الرحمن علم القرآن، که اصلا نمیگه مفعولش به کی تعلیم داد، همین امکان میل ترکیبی و ساخته شدن و پدید آورد آفرینش، در اوجش خلق الانسان. حالا انسان مهمترین ویژگی هاش چی هستش؟ علمه البیان. بیان رو گفتن نطق، یعنی انسان یک حیوان ناطقه، میتونه سخن بگه، ولی به این معنا هم هیچ جای قرآن نیومده که بیان یعنی نطق. خود این کتاب قرآن اسمش بیانه، هازا بیان للناس، بیان یعنی شناخت. این کتاب به شما شناخت میده، خیر و شر رو، نیک و بد و حلال و حرام و. پس اولین ویژگی انسان یا مهمترین شناخته، خداوند قدرت شناخت رو، قدرت تمیز دادن رو در انسان، البته بیان کردن به معنای نطق هم یکی از شیوه ها و اشکالشه. آدم ممکنه لال باشه ولی میتونه بیان با نوشتن بتونه بیان بکنه، یا با حرکات چشم و ابروش هم باز مطلبش رو حالی بکنه. پس الرحمن با یک نقطه آغاز میشه، یک کلمه، همینطور که در هستی از بیگ بنگ آمد پایین، اول یک کلمه ایه، بعد دو کلمه ای میشه. الرحمن علم القرآن، دو کلمه ای، خلق الانسان علمه البیان، حالا بعد میشه سه کلمه ای. خب پس آفرینش آغاز شد، به انسان رسید، انسانم قدرت شناخت پیدا کرد. چی رو باید بشناسه حالا؟ الشمس و القمر و به حسمان، ستایی شد دیگه نیست. نگاه کن ماه و خورشید به حسمان، حسمان از ریشه حساب میاد دیگه. حسمان یعنی چی؟ یعنی رو حسابن. این کلمه حسبان در قرآن سه بار اومده، دو بارش راجع ماه خورشید، یه بار راجع به گردباد طوفانه. پس نشون میده حسبان یعنی حرکت گردشی منظم. نگاه کن که ماه و خورشید در حرکت گردشی منظمشون حساب شده، حرکات وضعی و انتقالی همین چیزایی که کره زمین هم داره، همه دارن حرکت میکنن. حالا ما دور خورشیدیم، خورشید توی یک مدار دیگه خودش هست، یه قسمتی از کهکشان، خود کهکشان، همه دارن حرکت میکنن در مدارهای خاص خودشون. پس اینی که میگه به انسان قدرت شناخت داده، بعد جلوش میذاره که چه چیزایی حالا قابل شناخته. از شمس و القمر و به حسبان ستا و نجم و شجر و یسجدان، بازم ستاییه، نجم یعنی ستاره، شجر ترجمه میکنن درخت، در حالی که اینم همون در واقع پپسیکولا و دیوترمه. شجر یکی از مواردش درخته. شجره طیبه یعنی چی؟ شجره ملعونه یعنی چی؟ شجره خبیثه یعنی چی؟ شجره یعنی یه نتورک، یعنی در واقع یک شبکه، یه سیستم. از اونجایی که درخت یک ریشه داره و یه بدنه اصلی داره، یه شاخ و برگی داره و بعد میوه و محصول داره، اون شجره ملعونه میگن نظام بنی امیه 83 سال حکومت کرده، یه زمینه داره تو جامعه، این نه حکومت ها زمینه داره، بی خودی که نیست، یه فرهنگه، یه بدنه اصلی داره، ابو سفیان و معاویه هستن، یه شاخ و برگ، عناصر نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، یک سیستمی که به اون بدنه وصلن. این بسیار شاخه‌های اصلی، شاخه‌های فرعی دارن، زیر مجموعه دارن، تا میرسن به برگ‌ها، سیاهی لشکرش. محصولش چیه؟ محصول هر حکومت هم میبینیم که چیه دیگه. پس شبکه در واقع یه سیستمه. حالا ما داریم میگیم شمس و شمس و القمر، بعد هم میگیم نجم، آیه بعدیش هم میگه و سماء رفعها و وضع المیزان، همش راجع به کهکشان هاست. این وسط میگیم درخت. چرا نمیشه خود کهکشان هم گفت شجر؟ برای اینکه اونم یه شبکه است، بازوهای کهکشانی است، شاخهای کهکشانی است، اینا مجموعش عین یک درختن، بدنه اصلی داره. پس اولین قسمتی که چشم ما رو به انسانی که قدرت بیان داده باز میکنه قرآن، میگه نگاه کن به بالا سر خودت، از ماه و خورشید و ستاره و شبکه های ستارگان و بالاتر از اون و سماء رفعها، آسمان رو خیلی خدا گسترش داده، ارتفاع بخشیده. این بارها تو قرآن اینو باز کرده، سقف المرفوع، یه سقف خیلی بالا. جهان از موقع که به وجود آمد دائما در حال انبساطه، و سماء بنیناها بعیدن و انا لموسعون، ما دائما داریم وسعت میدیم، با بیش از سرعت نور جهان داره بزرگ میشه. جهان البته چه که ما میبینیم فقط بیشتر 4% هم نیست، 27% که میگن بلک ماتر، 73% هم بلک انرژی که هیچی ازش نمیدونیم، فقط میدونیم هست. تازه این جهان باز 400 بیلیون کهکشان، این 4% است که در این حدی که اینها درک کرده. خب میگه آسمان رو ما ارتفاع دادیم و وضع المیزان، درش میزان قرار دادیم. حالا نتیجه‌ای که ما باید بگیریم از این میزان چیه؟ الله تطغوا فی المیزان، که شما هم در میزان طغیان نکنید. میزان یعنی سنجش، یعنی عدالت، یعنی درسی که شما از این نظم جهان باید بگیرین، شما هم یکی از اجزای جهان هستید، یکی از اجزای وجودین، شما هم باید میزان عمل بکنید. و اقیم الوزن بالقسط، وزن رو، وزن یعنی سنجش، داوری و قضاوت رو مطابق عدالت برپا بکنید. ولا تخسر المیزان، خسارت نزنین به عدالت. در قرآن سوره متففین رو داریم دیگه، حالا میگن کم فروشان، ویلون لد متففین، وای بر اینا که کلا سر مردم میذارن. الذین یزکتالو علی الناس یستوفون، وقتی خودش اون طرف میز خریدار پروپیمان میخواد سهم خودشو بگیره، کوتا نمیاد، 100% میخواد اون پولی که داده بگیره اون کالایی که خریده، ولی وقتی فروشنده هست و ازا کالوهم و وزنوهم، او داره ارزش گذاری میکنه رو مردم، برای مردم میزان قائل میشه، یخسرون خسارت میزنه، کلا سر مردم میذاره. حالا ما که دیگه اهل ترازو و خرید و فروش نیستیم، ولی همه داریم سرویسی میدیم، سرویسی میگیریم دیگه، از دکتر و مهندس و قاضی و هر کسی شده. پس این مربوط به زندگی همه ای ماست که میگه از میزان خارج نشید. این 9 تا آیه مقدمه این سوره بود که یک نگاه از بالا به جهان هستی داره. از این به بعد حالا رژه نعمتهای خدا آغاز میشه، که این جزوه که اتمن نمیدونم خدمتون دادن یا نه، چیزی هستش فعلا اگر اونو لطف کنید. این در واقع همین سوره الرحمن، بنده ترجمه‌ای کردم، تو متنش شماره و اعدادی گذاشتم، پابرقیاش در واقع همین عرایزی که میکنم اون تو توضیح داده شده. تو اونجا هم توضیح دادم که این 9 آیه مقدمه سوره است، تا آیه 27ش که توی مجالس میخونن در اینجا شرح داده شده. از این آیه‌ای که حالا دیگه بعد از آیه 9 از این مقدمه به بعد میریم، همینطور که عرض کردم نعمتهای خداست. اگه اون صفحه آخر رو بیارید، یه نموداری هستش. در این نمودار نعمتهای خدا توضیح داده میشه. نعمتهای خدا در 2 تقسیم بندی کلی بیان شده. من یه چند لحظه صبر میکنم اینو پخش بکنن که همه ببینیم. اون صفحه پشت که نموداره اول بیاری. اگر کج بگیرین میگه نعمتهای خدا، بعد نعمتهای دنیایی و اخروی. نعمتهای دنیایی رو 2 تقسیم کرده، نعمتهای حال، نعمتهای آینده. پس شد اولش 2 تقسیم، نعمتهای دنیا و آخرت. دنیا هم 2 تقسیم، حال و آینده. نعمتهای آینده یعنی اونی که نسلهای بعد به وجود میان و قرآن میگه در ستاره های دیگه میرین، کهکشان ها رو میتونید بشکافید برین جلو. الان برای ما یه چیزی قابل باور نیست، ولی نعمتهای دنیایی رو در 3 زمینه گفته. نعمتهایی که در زمینه، در دریاست و در هواست. نعمتهای آخرت هم گفته 2 راهه، یکی راه بهشته، یکی راه جهنمه. چون سوره عروس قرآنه راجع به جهنم به سرعت رد شده، ولی بهشت رو باز کرده. نعمتهای بهشت هم 2 دسته کرده، بهشت خائفین و بهشت مقربین، با هم خیلی تفاوت داره. البته به زبان قابل فهم ما داره گفته میشه و این اصل قضیهش که قابل درک نیست. تا آیه 27 فقط نعمتهای امروز دنیاییست. منم فقط به سرعت همونو خدمتون، چون وقتم کمه، فقط همون عرض میکنم. بقیهشو دیگه خودتون باید سوره رو بخونید. از نعمتهای روی زمین آغاز میکنه. والارضه وضعها للانام، ما زمین رو برای انام وضع کردیم. انام میگن یعنی انسانها، موجودات. نه تو قرآن این کلمه تکرار شده که دقیقا آدم بفهمه انام یعنی چی، نه من المنجد رو دیدم اونم هیچی نمیدونست، تو کتاب لغت عربی هم نیست، این مثل این که اصلا عربی نیست این کلمه. من تصورم اینه انام یعنی حیات، حیات کلی. کره زمین رو خدا برای ایجاد حیات وضع کرده. خود وضع یعنی چی؟ ترجمه میکنن قرار داده، نهاد. من نگاه کردم تو قرآن که معنای وضع چیه، دیدم بیش از همه راجع وضع حمله، راجع به زایمانه. وضع حمل یعنی چی؟ حملی که یه خانوم داره با خودش 9 ماه میبره، وضع میکنه یعنی سبک میشه، راحت میشه دیگه، میذاره زمین. معنای وضع حمل یعنی تولد، حالا این سختی رو گذروند، حالا آماده شد. یا اون باری که پشت کسی هست رو زمین میذاره، حالا چه بار مسئولیت. یعلم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، فراون تو قرآن آمده. یا میگن حتی یزع الحرب، اوزار جنگ بارشو بذاره، یعنی این همه جنگ و گرفتاری آرامش پیدا بکنه. حالا تو اون جزوه توضیح دادم مواردی که کلمه بعض تو قرآن آمده همش دلالت بر یک آرامش و قرار بعد از یک دوران سختی است که حالا تمام شد، بعض هم شد دیگه، نفس راحتی کشید. زمین یه دورانی جنگ بود، صدها میلیون سال زمین در برابر بمباردمان این اجرام بود، زمین مرتب اصلا ذوب، تمام پوسته زمین که اول چیز شده بود، چی میگن، منجمد شده بود، ذوب شد دو مرتبه. میلیون ها سال بدون جو بودیم، این برخورد بود. اون دوران گذشت، دوران دوم، دوران برخورد ستاره های دنباله دار که آب رو آوردن به زمین. یه بار توضیح اینا رو دادم، 150 میلیون سال اون دوران همش برخورد بوده. دوران سوم دوران آب فشان ها که همه کره زمین مثل آتش فشان روی آب فشان بود، این آب هایی که دوره دوم زمین شناسی ریخته به قشرهای پایین رفته، اینا همش در حال کره زمین همش این آب جوش و دوران خیلی طولانی گذشت تا یواش یواش این زلزله ها، آتش فشان، طوفان، همه اینا آرام بگیره. میگه زمین دیگه حالا مثل گهواره شد براتون، و وضع الارض للانام. ما حالا امروز داریم میبینیم زمین مثلا بالاخره جای زیست شده، نمیدونیم از 4.6 بیلیون سال که در کره زمین گذشته اینجا به درد زندگی نمیخورده. پس برای حیات، برای موجودات زمین رو خدا آفرید. والارض وضع حال الانام فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، انواع میوه ها درش هست، از جمله این نخلی که این شکوفه هایی داره که خرما رو اینطوری به شما میده. والاسف و والحب و ذوالاسف و ریحان، حبوبات، گندم، جو، انواع حبوبات که در این پوسته محافظی هست، و انواع سبزیجات که بو و طراوت و عطر و طعم دارن. پس از نعمات زمین شروع میکنه، چه به صلاح در اون حد، و بعد وقتی که این رزق زمین مهیا شد، خلقت اون وقت آغاز میشه. میگه انسان رو خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان رو حالا از سلسال کالفخار ساخت خداوند. سلسال میگن گل، اینا که کوزه‌گری میکنن دیدین، گل رس دیگه، ورزش میدن انقدر که این چسبندگی پیدا بکنه، یا اینا که آجرپزی میکنن، گل رسه، گل رس خشک شده. میگه کل فخار، فخار میشه آجرپز دیگه، نیست فخاری، یا کسانی که کوزه‌گری میکنن، یعنی از همون نوع گلی که کوزه‌گر باهاش کار میکنه، آجرپزی میکنن، از اون ساخته شد. این 4 تو قرآن اومده، 3 دیگهش میگه من سلسال من همه این مسنون، همه این مسنون یعنی گل گندیده، لجن متعفن. خب این سوال پیش میاد که چرا خلقت ما از گل رس خوش شده ایه که یک لجنی که مسنون یعنی سن زیاد، یعنی هزاره ها روش گذشته. اتفاقا توضیحاتی که زمین شناسی ها میدن، 4 برای زمین قائل شدند، همین 4 که خدمتون عرض کردم، عصر اول و عصر به اصطلاح این بمباران زمین گن، عصر دوم شهاب سنگا، عصر سوم و عصر آبفشان ها، عصر چهارم و عصر لجنزار ها اسمش رو گذاشتن. یعنی این آبفشان های دوره سوم که بعد برکه های رو زمین ایجاد میکنه، وقتی آبفشان ها تمام میشه، همراه خودشون گلایی که آوردن، میلیون ها سال سطح زمین لجن بوده، گاز های سیانیدی و اینا تمام زمین رو گرفته بوده، در درون این گل رس ها نوکلوتیدها به وجود میان، و بعد یواش یواش مقدمات در واقع پیدایش اون اولین آثار حیاتی. از نظر علمی هم دقیقاً حیات در مثلا سواحل این برکه ها، سواحل گل رسی، در لجنزارها پدید آمده، نه حیات انسان. حالا میگه شما هم اولین آثار حیاتیتون خداوند شما رو از چنین مقدماتی آفرید. و خلق الجان من مارج من نار، جان مقابل انسه، دانید اونایی که پوشیده است، پنهانه، شاد انرژی ها مورد نظر باشه، چیزایی که نمیشناسین، اونم از انرژی خالص. در واقع مارج میگن چیزی که آتش بدون دود، یعنی هیچ ماده‌ای درش نیست، انرژی خالص. خب تا اینجا نعمات زمین بود و پیدایش حیات در کره زمین از ماده و انرژی. حالا میره دو دریا، مرج البحرین یلتقیان. خدا دو تا سیستم آب رو با هم مخلوط کرده. خیلی ها ذهنشون رفته دنبال این جریانات گلف استریم و نمیدونم دریاهایی که تو هم وارد میشن، که مثلا وضع املاحشون، وضعیت شیمیاییشون فرق میکنه. صدها جای کره زمین هست، حتی وسط اقیانوس هم جریاناتی هستن. یه تصویر هوایی هم توی نشنال جیوگرافیک بود فکر میکنم چند وقت پیش چاپ کرده، و یه خطی وسط اقیانوس که دو تا جریانن که با هم مخلوط نمیشن. ولی قرآن اینو به نظر بنده نمیخواد بگه، چون این برای اعراب قابل فهم نبوده. تازه اون جریانات هر دو آبش تلخ و شورن عمدتاً. ولی چیزی که قرآن میگه دو تا سیستم آبیاری کره زمینه، یکی آب دریاهاست که همیشه تلخ و شوره، یکی آب رودخانه هاست که همیشه شیرینه. قرآن همینو میگه، هازا عذب فرات، این گواراست آب شیرین، و هازا ملح اجاج، این تلخ و شوره. و من کلن تأکلون لحما طریا، از هر دوش گوشت تازه، یعنی ماهی استخراج میکنید، در رو مرجان استخراج میکنین، تو هر دو کشتیرانی میکنین. خب آب رودخانه ها از کجا میاد؟ مگه غیر از اینه که آب رودخانه ها، چشمه ها، قنوات از آب اقیانوس ها که تلخ و شوره میشه تامین میشه. آفتاب بر سینه اقیانوس ها میتابه، این بخارات رو حرکت میده بالا، جریان باد اینا رو میاره، تبدیل به ابر میشه، باران میشه و تشکیل این سفره های زیرزمینی میده، هم میشه آب گوارا و زلال و شیرینه. آب دریاها از کجا تامین میشه؟ این رودخانه ها که دارن میرن تو دریا اونا رو تغذیه میکنن. چند میلیارد ساله که اینا تو هم دارن میرن، ماهیت هیچ کدوم تغییر نکرده، با اینکه هم هر دو دارن مرج البحرین، بحر یعنی آب فراوان، آب کثیر. رود نیل هم قرآن میگه بحر دیگه، منظور بحر دریا نیست که تو فارسی میگه. دو سیستم آبیاری خدا تو زمین قرار داده. میگه خب ارایتم ما تشربون، آیا فکر کردین به این آبی که میخورید؟ انتم تخلقونه من انزلتموه من الماس، شما اینو از ابر آوردین پایین؟ ام نحنو منزلون، یا ما این کار کردیم؟ لو نشاء اجاجن، اگه این تلخ بود مثل آب دریاها چیکار میکردید؟ چرا شکرشو به جا نمیارید؟ چرا باور نمی کنید که یه نظامی است که خواسته دست شما یه آب گوارا برسه؟ و اینا تمام طبیعت از این نمک و شورزار همه جا خشک می شدن، تمام خاک زمین آلوده می شد با همین آبی که از دریا میاد. پس وارد نعمات دریایی میشه در بخش بعد. بعد میگه که نمی بینید تو دریا کشتی های کوه پیکر، منشآت فی البحر کل اعلام، مثل کوه تو دریا دارن حرکت میکنه. اینا که کروز رفتن میدونن دیگه، 4-5 هزار نفر حتی کشتی با اون عظمت که یه شهر حرکت میکنه، اینا زیر آب نمیرن. البته کشتی اون موقع بادی بوده. میگه به نعمت خدا دارن حرکت میکنن، این یشع یسکن ریح، اگه مشیت خدا غیر از این بود باد متوقف میشد. فیزللن روا که دعلا زهرهی، کشتی رو پشتش متوقف میموند. پس بعد وارد نعمت دریا میشه، نعماتی که از دریا که ما میگه ازش استخراج میکنین شما به دست میارید. به هر حال همینطور این نعمات رو داره توضیح میده. بعد این سال رو آخر مطرح میکنه، من دیگه کوتاه میکنم، دیگه آیاتش هم از خودتون میتونید ببینید. این سال رو مطرح میکنه، میگه با همه این زیبایی های زمین، با همه این نعمت های فوق العاده، کل من علیها فان، همه اونا که روی زمینن تغییر مکان میدن، میرن زیر زمین، همه فانی میشن، ولی یه چیزی باقی میمونه. و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، من چند تا ترجمه دیدم و تفسیر وجه رب رو گفته بود ذات پروردگار، همه میمیرن ولی ذات پروردگار میمونه. خب گفتم خب بشه درد ما میخوره، این چه دلداری برای ما هست، بگن همه تون میمیرید میرین زیر خاک ولی من میمونم. خب خیلی ممنون متشکرم خدا، ولی به ما چی میرسه؟ خب اگه لازم بود منظور ذات خدا باشه میگفت همه میمیرن ذات خدا میمونه یا خود خدا میمونه. گفته وجه رب، هیچ جای قرآن کلمه ربم مستقل نیمده، 700 فکر کنه 700 خورده ای بار واژه رب آمده، همه جا مضافه. آقای طالاقانی میگه رب مضاف تو قرآن اومده، رب مضاف، رب هم، رب نا، رب سماوات و الارض، رب شعرا. اصلا رب بدون مربوب معنا نداره. به یکی بگن شما چی کاره این، بگن میگه معلم، میگه معلم کی، معلم چی؟ تا یه چیزی نباشه، کسی نباشه که معلم معنی نده. من مربیم، مربی چی هستی؟ اگه یه آدم توی یابون باشه مثل رابینسون کروزه تو اون جزیره باشه بگه معلمم، میگه معلم چی؟ اصلا معلمی معنی نداره، یه نفر دیگه. بنابراین رب یه رابطه ماست با ارباب، اون چی که ما کسب کردیم. همه چی از بین میره، فقط اون رب مضاف میمونه. وجه خدا یعنی اون چی که به سمت او رو داره. میگن مدرسه آخر سال تعطیل میشه، مدرسه ماه خرداد تعطیل میشه دیگه، بچه ها میرن، معلم ها میرن، در مدرسه رو میبنده، ولی چی باقی میمونه تو مدرسه؟ اون چیزایی که وجه مدرسه است. مدرسه برای چی تأسیس شده؟ یک سلسله معارفی باید تعلیم داده بشه دیگه. مدرسه تعطیل میشه، معلم ها میمیرن، ولی تو در این مدت یه ساله که اینجا بودی اون فیزیک و شیمی و ریاضیات هرچی یاد گرفتی اونا مونده، اونا تو وجودت میمونه، بعد از این تخصص ها استفاده میکنی تو جامعه هرچی یاد گرفتی. مگه نمیگن والباقیات و صالحات و خیرون اندربک ثوابن و خیرون عملن؟ باقیات و صالحات همون است که باقی میمونه دیگه، و اینا چرا بهش میگه باقیات و صالحات؟ یه کارهایی که باقی بمونه برات، اینا که پولایی که داری خرج میکنی خورده میشه تمام میشه، کارهای مثبتی که بکنی میمونه برات، کارهای شایستهی بکنی بل باقیات و صالحات خیرون اندرب بکر ثوابن، ثواب با سیس نختست نستاد، یعنی ریاکشن، بازتاب، دستاورد، محصول، نمره. و خیرون عملن، عملن با الفه، یعنی اگه آرزو میکنی آرزوی خونه آنچنانی نمیدونم چیزایی که فانی میشه نکن، آرزو بکن چیزایی که برات باقی بمونه. ما از خدا ذاتشو که نمیشناسیم، از خدا صفاتشو میشناسیم. خدا رحمان، رحیم، علیمه، تو علم یاد بگیری برات مونده. خدا حکیمه، حکمت بیاموزی مونده. رؤوف، رحیمه، نمیدونم همه صفات خدا. یعنی تو دنیا اون چیزی که در این مدرسه هستی هست با اون مقدماتی که سوره الرحمن آمده، اینا رو فرا بگیری، اینا باقیه. دنبالش میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از نعمتها رو تکذیب میکنی؟ حالا فکر کنیم این نبود، اینا که میگن که مردیم پوسیده شدیم رفت پیکارش، اون برش هیچ خبری نیست. واقعا اگه اینطوری باشه چقدر دنیا تیره و تاره، واقعا آدم نمیتونه حتی تصور بکنه، باید خودکشی بکنه، چقدر پوچ بی حاصله. ولی همینی که بدونه که در اون مدتی که تو دنیا بوده تمام تلاش‌های مثبتش باقی میمونه، چیزی معدوم نمیشه، چقدر امیدوار کننده است، چقدر لذت بخشه. امثال این جلسات، حالا امثال شعله خانم یا نمیدونم آقای سعید یا خانم چیتساز، دیگران که خب این ایام این اتفاقات افتاده، خب خانواده ها وقتی نگاه بکنن به خدماتی که اینها تو زندگی داشتن و این امیدواری رو دارن که اینا در آینده برخوردار از این دستاورداشون، کارهای مثبت و خیری که هستن، چه چیزی از این میتونه پربرکت تر باشه؟ چه نعمتی بالاتر از این که آدم تلاشاش عبث نمیشه، پوچ نیست، پوک نیست، بی حاصل نیست، معنا داره زندگی، هر تلاشی که کرده به از آف مضاعف نزد خدا پاداشش رو میگیره. پس این سوره رو تا همینجا میخونن و تمام میشه. با یک امیدواری، با نام رحمان آغاز شد و با امید به بقای تمام کارهای مثبت و خیری که انجام دادن تمام شد. به هر حال خدا رو شکر میکنیم و در این روز خجسته که میلاد پیامبر مکرمه بر او درود میفرستیم که او آنچنان مقام رفیعی پیدا کرد که تونست گیرنده این پکیج های با ارزش بشه، این ارزش ها رو او تونست برای ما تحویل بگیره و برای امتش بیاره و در اختیار ما قرار بده. پس ما هم اینا رو در واقع شکر میکنیم، این رحمت عام خدا رو، و تشکر میکنیم از اون رسولی که امین وحی بود، با امانت اون چی که خدا بهش داد تونست همه اینا رو تحویل بگیره و به ما برسونه و ما اینطور نگاه امیدواری بتونیم به جهان پیدا بکنیم. خداوند همه گذشتگان این جمع و به خصوص این سه عزیزی که در این جمع بودند و خدمت کردند و فعالیت داشتند و در این جلسات بودند مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بده و به ما همون قدرت بیان نشناخت حقیقت رو که تعلیم داد این توفیق آموزشش رو به ما بده که بتونیم آیاتش رو از شمس و قمر و همه نجوم فرا بگیریم و اون درسی که در این سوره رحمان هدف اصلی است که میزان بودن و متناسب با نظم جهان حرکت کردن، اون رو بتونیم در زندگیمون رعایت بکنیم. متشکرم از توجهتون. خداوند سلامتی و سعادت بشه.